بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که خوب باشید و در این ساعت هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه هم افتخار داریم میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی باشیم، کارشناس، محقق و نویسنده در حوزه تاریخ اسلام. امروز هم به ایشان خیر مقدم میگیم از اینکه وقت گذاشتن و به برنامه خودشون تشریف آوردن. تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از مراحم جناب عالی خیلی سپاسگزارم و از فرصت استفاده میکنم خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این شبکه و این برنامه هم سلام و عرض ادب و ارادت.
تشکر میکنیم. و اما عزیزان شنونده، خب ببینیم که همکارانمون برای ما چی در نظر گرفتن. در اتاق فرمان در خدمت شما خواهیم بود.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سوال داشتم که همین اجرای حجاب زمان پیامبر حضرت علی بوده یا نه، و اگه نبوده چه چیزی ما داریم که ما داریم این کار رو پیاده میکنیم، درسته که اونا تکمیل تر از ما بودن. خیلی ممنون.
و هم معاذرم استاد پیشوایی، در حال حاضر حجاب واجبه؟ آیا زمان پیغمبر هم بوده، زمان ائمه بوده؟ اگر نبوده به چه معنی ما الان باید حجاب رو رعایت کنیم؟ بله. چون اینطوری فرموده بودن.
بله، حجاب حکم قرآنیه.
بله،
مأخذ وجوب حجاب آیات قرآنیه. آیه داریم یا بلکه چند آیه داریم در سوره نور و آیه داریم در سوره احزاب. بنابراین دلیل و سند و مأخذ وجوب حجاب آیات قرآنیه در سوره نور و در سوره احزاب، و این دو سوره در مدینه واجب شد. بنابراین میتونیم بگیم که حکم وجوب حجاب در مدینه آمد و از اون زمان زنان مسلمان ملتزم شدن، زنان مؤمن و مسلمان ملتزم شدن که خودشونو اونجور که قرآن مجید بیان می‌فرماید که به تعبیر امروزی معنی مقنعه و معنی لباس سر تا سر جلباب از تعبیر قرآن، به این صورت خودشونو بپوشونن. البته نه اینکه اون زمان پیش از ظهور اسلام مطلقا فرض بفرماید زنان لباس نداشتن، اما خودشونو کامل نیم پوشوندن و بررسی ها نشون میده که بر حسب قبائل و اماکن و همچنین بر حسب فصول مثل سردی هوا و گرمی هوا متغیر بوده. بله، و جنبه بومی، جنبه محلی، جنبه سنتی قبیلگی داشته. و از موقعی که آیات حجاب در مدینه نازل شد، زنان مسلمان رعایت کردند. در کتب تفسیر ما، در تفسیر همین سوره، آیه سوره نور و آیه سوره احزاب آمده که زنان مسلمان بعد از نزول این آیات روسری می‌بستن، روسری مشکی می‌بستن و با روسری مشکی دیده می‌شدن. بنابراین جواب این خواهر گرامی اینه که بله، از زمان رسول خدا، از زمان نزول آیه حجاب، حجاب واجب شد و طبعا ائمه هم که متأخر از رسول خدا بودن در عصر ائمه هم واجب بوده.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
بله، ان شاء الله که همه خواهران مؤمن و مسلمان در این حال که ملتزم هستند و رعایت میکنند به مبنای این آیه باز هم رعایت کنند. مؤمنین هم همه زن و مرد مسابقه فرمانها و دستورهای الهی عمل بکنند تا جامعه سالمتری ان شاء الله داشته باشیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
فرزندان جابر بن عبدالله میخواستم اینم چند تا بوده و اسامی چی بوده از کار شده از محترم میخواستم بود.
ممنونم از تماس شما.
خیلی ممنون، دست شما درد
نکنه. خدا دیگه.
بله خب جناب استاد،
برای جابر بن عبدالله انصاری در کتب رجال دو تا پسر یاد کردن، گفتن دو تا پسر داشته، یکی به نام محمد، یکی به نام عبدالرحمن و هر دو راوی بودن، یعنی آمده در کتب رجال ما مثل قاموس رجال مرحوم علامه توسری آمده که یروا عنهما، یعنی راوی بودن و محدث بودن و دیگران از اونها حدیث نقل میشن. بنابراین تو اونجا که ما اطلاع داریم در کتب رجال نقل شده و همچنین در کتب مربوط مثل معارف ابن قتیبه نقل شده، ایشون دو تا پسر داشته به نامهای محمد و عبدالرحمن.
ظاهرن خودشون هم از پدر باید گرفته باشن بعضی از روایات رو.
حالا این دیگه احتمالاً بله تعداد زیادی از روایاتشون رو از پدرشون جابر بن عبدالله انصاری نقل میکردن، احتمالاً از دیگران هم نقل.
بله همینطوره. بسیار خوب، سوال شنونده گرامی همین بود و همین پاسخ هم میطلبید که زحمت کشیدید و پاسخ دادید.
سوال تاریخی از حاجی آقا پیشوایی داشتم در مورد صلاح الدین ایوبی، اهل کجا هستند و نقاط مثبت و منفی زندگی ایشان را بیان کنند، با تشکر.
خب ما هم ضمن تشکر از این عزیز شنونده، سوال رو تکرار نمی کنم چون کاملا واضح بود، درباره صلاح الدین ایوبی پرسیدن. جناب استاد،
صلاح الدین ایوبی میگن تولدش در تکریت عراق بوده ولی بزرگ شده شام بوده. رفته در شام بزرگ شده و پدرش و خانوادهش ساکن شام بودن، اونجا بزرگ شده و در دربار پادشاه حاکم اون روز شام به مناصبی رسیده، کم کم به وزارت رسیده و به مقامات عالی رسیده حتی در سنین جوانی. و از نقاط مثبت ایشون اینه که ایشون شخص شجاعی بوده، شخص لایقی بوده، بعدا که به قدرت و سلطنت رسید چند بار با مسیحی‌ها جنگید و چند بار اونا را ارتش صلیبی را و سپاه صلیبی را که جنگ‌های صلیبی معروفه چند بار اونها را شکست داد. یادآوری میکنم که صلاح الدین ایوبی چون خیلی حکومت کرده، حوادث خیلی زیادی در زندگی نامیشون نوشتن و کتاب ها نوشتن، نمیشه ظرف چند دقیقه بیان کرد. اجمالا ایشون شجاع بوده، موقعی که کشورهای اسلامی مثلا کشورهای عربی از هم پاشیده بوده و تضییع شده بوده و دچار ضعف شده بوده، ایشون جمع جور کرد و دولت قدرتمندی تشکیل داد. همچون که عرض کردم چند بار با ارتش صلیبی جنگید، ولی از نقاط ضعف ایشون میتونیم بگیم که تعصب ضد شیعی فوق‌العاده‌ای داشته، ضد شیعه بوده، با دولت شیعی فاطمی در مصر جنگید و باز با دولت شیعی حلب و آل همدان جنگید و رفتار خوبی با شیعیان نداشته و شیعیان هم نظر مساعدی به او نداشتن. این اجمال قضیه است در مورد صلاح الدین ایوبی. ولی ایشون این سوال کننده گرامی و محترم و سایر علاقمندان میتونن به همین جنگ‌های صلیبی و زندگی نامه‌هایی که برای صلاح الدین ایوبی نوشتن مراجعه بفرمایید.
بله، در هر حال همونطور که جناب علی اشاره کردید، شاید از شاخص‌ترین و معروف‌ترین حوادث تاریخی زمان صلاح الدین ایوبی آزادسازی شهر بیت المقدس هست.
جنگ صلیبی آزاد،
این رو آزاد کرد که تاریخش معروفه. بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی هم چون در همین حد سوال فرموده بودن این پاسخ خودشون شنیده باشن و همطور که فرمودید مراجعه کنن به کتاب‌های مربوط که کتاب های جنگ های صلیبی در مورد صلاح الدین ایوبی مطلب زیاد نوشتم. در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
جناب استاد پیشوایی، سوال بعدی که باز در برنامه امروز مطرح میشه به صورت کتبی همکاران من در اختیارم گذاشتند، من این رو میخونم. بفرمایید که لشکری که برای جنگ با امام حسین علیه السلام آمده بودند، آیا شناخت کافی از اون حضرت داشتند یا شناخت نداشتند و با حضرت جنگیدند؟
سوالی خورده باید شکافته بشه.
بله.
مقصود از شناخت کافی چیه؟ یعنی آیا شناخت کافی داشتند به این که ایشون پدرش کیه، مادرش کیه، از کدوم تیره است، از کدوم قبیله است؟ یا شناخت کافی داشتن نسبت به امامت ایشون، ایشون را امام میدونستن یا نه؟ در اگر مقصود این باشه که آیا شناخت کافی داشتن که او کیه، حسین است،
از چه خانواده ای،
از چه خانواده ای، پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام، مادرش حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد مادرش رسول خداست، برادر امام حسن مجتبی است، از بنی هاشم، اگر مقصود اینه بله شناخت داشتن. اما اگر مقصود اینه که ایشون به عنوان امام میشناختن، نه، همشون به عنوان، بلکه هیچ کدومشون به عنوان امام نمیشناختن. شناختشون در حد نسبشون، خانوادهشون، بله اینا شناخت داشتن، به این دلیل که امام حسین سلام الله علیه یک روزه که تشریف نیاوردن به کربلا، قضیه امام حسین با اهل کوفه که به شهادت امام حسین منتهی شد چندین ماه طول کشید. امام حسین سلام الله علیه مکه اقامت کرد و بیعت نکرد با یزید و اقامت کرد چند ماه در اونجا. از ماه رمضان سال 60 مکاتبات اهل کوفه با امام حسین شروع شد و بعد از اینکه نامه های زیادی از این آمد، امام حسین سلام الله علیه عموزاده خودش حضرت مسلم را به نمایندگی از طرف خودش فرستاد به کوفه.
من
تاریخ ورود حضرت مسلم را حساب کنیم به کوفه تا زمان شهادت امام حسین سلام الله علیه حدود 60 روز میشه.
من
پس تو این 60 روز از موقعی که حضرت مسلم وارد کوفه شد و برای امام حسین بیعت گرفت، بحث امام حسین مطرح بود، بحث یزید مطرح بود، کشمکش سیاسی بود، از حتی جنگی پیش آمد با حضرت مسلم و حضرت مسلم به شهادت رسید. حتی بچه های تخونن دیگه می دونستن در کوفه چی داره میگذره. یک طرف قضیه حسین ابن علیش، می دونستن این حسین ابن علی چیه و حرفش چیه، می دونستن یزید بن معاویه چیه. پس اصلا جریان مال یه روز دو روز سه روز نبود، بحث روز بود
و حتی شاید سالها قبل از اون بالاخره اهل بیت رو
می شناختن. حالا بگیم بعضی اموی مسلک بودن، چون اموی هم بودن در کوفه و بسیاری از اونایی که به جنگ امام حسین آمدن اموی مسلک بودن، طرفدار بنی امیه بودن. قبلا هم یه وقتی سوال شده بود از تعداد سپاه امام حسین سلام الله علیه، عرض کردیم دو تا روایت داریم به این مضمون که ازدلف ایله 30,000 کلون یتقرب و بدمه الله، 30,000 نفر رفتن به جنگ امام حسین، با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب می‌جستن. اینا اموی بودن، عثمانی مسلک بودن. اموی مسلک‌هاشون هم شناخت داشتن نسبت به امام حسین سلام الله علیه. از این گذشته در همه کتاب‌های مقتل و تاریخ آمده که حضرت روز عاشورا چندین بار خطبه‌های طولانی خوند در حضور و در رو در روی سپاه عمر سعد و خودشو معرفی کرد، فرمود که مگر شما من نمی‌شناسید، من مگر پدر من نمی‌شناسید، مگر مادر من نمی‌شناسید، مگر جد من نمی‌شناسید، مجندم پیغمبر، پدرم علی مرتضی علیه السلام، مادرم زهرا است، عمویم حمزه سید الشهدا چندین بار حضرت اتمام حجت کرد و خودشو معرفی کرد. بنابراین میتونیم بگیم که شناخت کافی داشتن. اما شناخت کافی داشتن چرا به این جنایت اقدام کردن، اون علل دیگه ای داره. از جمله اون که بنی امیه و حکومت یزید روش تبلیغ میکردن و مانور میدادن که البته درست نیست و اشکالات خودش داره، میگفتن یزید خلیفه است، به هر حال خلیفه قانونیه که البته قانونی نبود، اونا میگفتن خلیفه قانونیه و حسین بن علی شورشگر خارجیه، یعنی بر ضد اونا میگفتن امیرالمومنین، بر ضد امیرالمومنین و خلیفه وقت خروج کرده و قیام کرده و شورشیه. اگر که شنوندگان عزیز ما میخونن یا گاهی میشنون امام حسین را خارجه مینامیدند یا اهل بیت اون حضرت را مقصر میگفتن اسرای خاندان خارجی هستند، نه که خارج از کشور اسلام، خارجی یعنی خروج کردن، خرج علیه یعنی شورش کرد. میگفتن نه، این شورش کرده است و اطاعت از خلیفه وقت نمیکنه. این را زیاد مانور میدادن و رو بیعتی که البته به زور و اشراع و با پول و زور گرفته بود، پدرش معاویه برای یزید گرفته بود، رو این مانور میدادن. بعد ایده را با پول کشوندن اونجا، ایده را با زور کشوندن، اون ایلری دیگه ای داره، ولی شناخت داشتن.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، تشکر میکنیم از پاسخی که به سوال این شنونده عزیز دادید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
با تشکر از برنامه خوبتون، خواستم از حاج آقا سوال کنه که این ام داوود کی بودن و برای ما شرح بدن که اصلا برنامهشون چی بوده. خواستم ایشون بیشتر برای ما توضیح بدن، دستتون درد نکنه.
متشکرم، خدا
نگهدارم، خدا حافظتون.
خب حالا سوال این خواهر شنونده که فرمانده بودن درباره ام داوود مطلب سوال کردن. بله،
ام داوود یعنی مادر داوود.
بله.
داوود از فرزندان حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده.
بله.
امام حسن سلام علیه پسری داشته، اسم او حسن بوده، بهش میگفتن حسن مصنع. قبلا هم بارها در این برنامه گفتیم در کربلا حضور داشته، زخمی شد، کشته نشد، اقوام مادرش این را زنده یافتن نیمه جان و از عمر سعد تقاضا کردن از کشتن او صرف نظر کنه و بردن معالجه کردن و خوب شد. این حسن مصنع چند تا اولاد داشت، یکی از اونا داوود ابن حسن بود. سادات حسنی در زمان منصور دوانیقی، در زمان دوم خلیفه بنی عباس قیام کردن. و منصور دوانیقی با اینا به شدت مبارزه کرد، جریانش خیلی مفصله، ایده از اینا را به زندان انداخت، ایده از اینا در همون زندان مردن، ایده کشته شدن در میدان جنگ. یکی از اینایی که در جرگه فرزندان سادات حسنی زندانی شده بود داوود ابن حسن بود. که این از اونایی بود که استثنا کشته نشد ولی مدتی زندانی بود. ام داوود که گفته میشه و عمل ام داوود هست، مادر این داوود ابن حسنه و در زمان امام صادق سلام الله علیه زندگی میکرده و سادات حسنی بوده و با برادرانش و پسر عموهایش و با بقیه سادات حسنی به دستور منصور دوانیقی اینا زندانی شده بودن. و جریان زندانی شدن این داوود را ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین که شرح کشته شدن و شهادت سادات و فرزندان ابوطالب ابوالفرج اصفهانی آورده.
البته
میگه این از اونایی بود که زندانی بود و کشته نشد. ام داوود مادر این بوده و محضر امام صادق سلام الله علیه رسید و پسر من گرفتار شده و حضرت اون عمل ام داوود را یاد او داد، فرمود که این عمل را انجام بده و دعا کن و پسرت آزاد میشه. نه. و رفت و این کار را کرد و داوود هم از زندان آزاد شد. صحیح. این اطلاعاتیه که داریم.
دقیقا همینطور. بله، بسیار خوب، امیدواریم که شنونده گرامی هم در همین حدی که سوال مطرح کردن پاسخش را دریافت کردن و مکفی و مفید بود. الحمدلله پاسخ شما.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
خواستم من بپرسم جعفر طیار که برادر حضرت علی علیه السلام بود، بعد در چه جنگی شهید شدن و چرا اسمشو نامیدن جعفر طیار؟ محمدی هستم از تهران زنگ زدم.
خب ما تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی از تهران. جناب استاد پیشوایی جعفر طیار و تاریخ شهادتشون و معروفیتشون به این اسم.
بله. بله. عرض کنم که ایشون یه مقدار معرفی کردن جعفر طیار را و فرمودن برادر علی علیه السلام بوده. بله. ایشون یکی از برادرای علی علیه السلام بود، جعفر ابن ابی طالب، و پسر عموی رسول خدا بود. ایشون سرپرست مهاجران حبشه بود و در حبشه اقامت داشت و بعد از سالها از حبشه برگشتن و در سال 7 هجرت بعد از حدود 13 سال دوری از مکه و مدینه و حجاز و دوری از محضر رسول خدا با باقی مونده مهاجران حبشه، با گروه آخرین گروه باقی مونده در حبشه، جعفر ابن ابی طالب برگشتند، به مدینه رسیدند، رو شماره میکردن و بلکه ساعت شماره میکردن به دیدار رسول خدا برسن، و به مدینه که رسیدن تازه معلوم شد رسول خدا با مسلمانان تشبرده به جنگ خیبر. بنابراین طاقت نیاوردن، فاصله بین مدینه و خیبر را طی کردن و آمدن در خیبر به محضر رسول خدا رسیدن. بعد از سالها جعفر ابن ابی طالب در خیبر به محضر رسول خدا رسید و این موقعی بود که دیگه قلعه های خیبر همه سقوط کرده بودن و فتح و پیروزی نصیب مسلمان ها شده بود. رسول خدا وقتی با جعفر ابن ابی طالب رویارو شد بسیار اظهار خوشحالی کرد، فرمود نمیدانم برای فتح و پیروزی که خداوند متعال در اینجا نصیب ما کرد بیشتر خوشحال بشم یا از دیدار برادرم جعفر. بنابراین اینا از حبشه، جعفر از حبشه در سال 7 هجرت برگشت که در جنگ خیبرم از حوادث سال 7. حدود 1 سال دیگه یعنی در سال 8 هجرت جنگ موته پیش آمد. موته اسم سرزمینیه که جنگ در اونجا رخ داد که امروز جزء کشور اردنه. چون که قبر جعفر طیار و شهدای جنگ موته الان اونجاست. جایی که اون رو جنگ اتفاق افتاد امروز جزء کشور اردنه و اسم اون سرزمین موته بوده. این جنگ در واقع به اصطلاح تاریخ نگاران اسلامی غزوه نبوده، سریه بوده، یعنی خود رسول خدا حضور نداشته و گروهی از مسلمان ها را حضرت اعزام کرد و 3 فرمانده به صورت علل بدل برای این جای معین کرد، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه. فرمود که اگر هر کدام از اینا یه وقتی شهید شد دیگری جایگزین او بشه و به این ترتیب بود که در سال 8 هجرت رفتن به سرزمین موته که اون روز این منطقه جزء شامات حساب میشد و از مناطق متصرفی روم شرقی بود. در واقع اینا رفتن به جنگ روم شرقی، درسته به شام رفتن ولی به جنگ روم، دولت روم شرقی رفتن که پایتختش قسطنطنیه بود، استانبول امروزی در ترکیه، ولی این مناطق شامات بود جزء متصرفات اونها بود. امپراتور روم هراکلیوس که عربا بهش میگفتن هرقل، اینجا نماینده میذاشت، معمولا نایب الحکومه میذاشت. در واقع اینا رفتن به جنگ امپراتور روم که مسیحیان بودن. میگن تعداد اینا 3000 نفر بودن، رفتن با یک لشکر 100000 نفری روبرو شدن و شجاعانه جنگیدن و هر سه فرمانده شهید شدن از جمله جعفر ابن ابی طالب. منتها جعفر ابن ابی طالب ابتدا بازوانش را قطع کردن، هر دو بازوش را یکی پس از دیگری در میدان جنگ قطع کردن و رسول خدا از این قضیه مطلع شد، بسیار متأثر شد و فرمود که خداوند متعال به جای دو بازوی قطع شده برادرم جعفر در بهشت دو بال به او عطا میکنه و با اون دو بال در بهشت پرواز میکنه. و از اون زمان بود، یعنی این لقب بعد از شهادتش به او عطا شد و از اون زمان در بین مسلمانان معروف شد به جعفر طیار. طیار یعنی پرواز کننده، یعنی جعفری که پیغمبر وعده داد که او دارای دو بال خواهد شد و با اون پرواز خواهد کرد. بنابراین جمع‌بندی میکنم، شهادت جعفر ابن ابی طالب پسر عموی رسول خدا و برادر علی علیه السلام در سال 8 هجرت بوده، در جنگ موته بوده و سبب ملقب شدنش به این لقب هم این قضیه بود.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، پاسخ بسیار خوبی بود به این شنونده گرامی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام عرض میکنم، از آقای پیشوایی میخواستم که درباره زندگانی حضرت ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب و که مادرشون حضرت زهرا هستن برای ما توضیح بفرمان. سال تولدشون چند سال عمر کردن؟ آیا ازدواج کردن؟ چند تا اولاد داشتند؟ لطفا میخواستین درباره زندگانی ایشون برای ما توضیح بفرمان. خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. جناب استاد پیشوایی، این سوال هم قبلا بالاخره در برنامه به شکلی مطرح شده بود، اما به هر حال سوال شنونده گرامی هست. درباره ام کلثوم اطلاعاتی خواستند، دختر حضرت فاطمه زهرا و علی.
بله، دختر امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام کلثوم. میگن ام کلثوم نام ایشون بوده نه کنیه ایشون.
بله،
مستظر هستی در عربی در مردها اسمایی که با اب شروع میشه اصطلاحا میگن کنیه، یعنی غیر از اسم اصلی طرف یه کنیه هم براش میذارن. و در زنها کلماتی که اسامی که با ام شروع میشه اینا کنیه است. اگر که ام کلثوم کنیه ایشون باشه بعدشون اسم دیگه هم میداشت، ولی بعضی از محققین دیدن میفرمه نه، اینجا استثناءات، ام کلثوم اسمشون بوده. منتها حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را شما میگیم زینب کبرا، ایشون را میگفتن زینب کبرا، ام کلثوم را میگفتن ام کلثوم کبرا. بعضی از محققین میگن ام کلثوم اصلا اسمش بوده، بنابراین کنیهش نبوده. اون چون مسلمه ایشون از زینب کبرا سلام الله علیها کوچکتر بوده. اگر بگیم که از زینب کبرا سلام الله علیها در سال 5 هجرت متولد شده، ایشون هم بعد از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها متولد شده و فوت ایشون را در سال 50 نوشتن. در سال 50 نوشتن، یعنی حدود مثلا 40 و چند سال ایشون عمر کرده بوده و در مدینه فوت کرده ایشون. و نتیجهش اینه که چند بارم اشاره فرمودی که قبلن بحث کردیم، نتیجهش این میشه که این ام کلثوم که مادرشون هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، ایشون در کربلا حضور نداشته. در کربلا اگر از ام کلثوم یاد میشه در خطبه ها و اینا، مثلا خطبه ایراد کرد، یکی دیگه از دختران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و حتما این ام کلثومی که مادرش از زهرا بوده حتما ایشون
حضور نداشته. بله،
من این خواهر گرامی را توصیه و امثال ایشون را توصیه میکنم که در مورد زندگی نامه مشروح و مفصل ام کلثوم ایشون مراجعه بفرمایند به کتاب‌های مربوط به زندگانی ائمه علیهم السلام، مخصوصا کتاب‌های مربوط به زندگانی امیرالمومنین علی علیه السلام، و اونجا به تفصیل دخترای حضرت را که ذکر میکنن ام کلثوم را هم مطرح میکنن. مثلا عرض میکنم از آن مثال کتابی که دم دست نوعی خانواده دارن مثلا منتهی آماله، چون میتونن به منتهی آمال مراجعه فرمایند در فصل زندگانی علی علیه السلام و فرزندان علی علیه السلام و کلیه کتابایی که راجع به زندگی ائمه علیهم السلام هست، اونجا طبعا زندگانی و ازدواج ام کلثوم هم مطرح شده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که این خواهر گرامی هم پاسخ سوال خودشون شهیده باشن، با اون کتابهایی هم که فرمودید مراجعه بکنن تا مستقیما خودشون مطالعه بفرمایند. در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
سوال بعد به صورت کپی به دست من رسیده، من اینو مطرح میکنم. درباره تاریخ ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بفرمایید و بفرمایید که چند فرزند داشتند. این سوال به صورت کتبی رسیده. جناب استاد پیشوایی خواهش میکنم که پاسخ بدید.
بله. ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با حضرت خدیجه میفرمایند که تاریخ ازدواجشون اون زمان تاریخ به کار نبوده.
بله.
اون زمان با تاریخ عام الفیل کار میکردن. و مشهور اینه که تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عام الفیل بوده، یعنی سالی که اون سپاه فیل برای تخریب مسجد الحرام و کعبه حمله کردن که شکست خوردن. اون را میگفتن عام الفیل، یعنی سالی که سپاه فیل به شهر مکه حمله کردن. مشهور اینه که تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اون سال اتفاق افتاده و حضرت محمد مشهور اینه که در 25 سالگی بوده که با حضرت خدیجه ازدواج کرد.
25 سال بعد از عام‌الفیل.
25 سال بعد از عام‌الفیل و در 25 سالگی حضرت. این از نظر تاریخش. البته سن حضرت خدیجه از حضرت رسول بیشتر بود که چون گفتیم 25 سالگی حضرت محمد بوده، پس حضرت محمد هنوز به نبوت نرسیده بود.
بس.
هنوز به مقام رسالت نرسیده بود. میگن حضرت خدیجه سنش بیشتر بوده، میگن اون زمان 40 سال بوده، تا بعضی ها میگن گویا احتمالا مقصود 40 سال، یعنی سن زیاد بوده، نه که 40 سال دقیق مثلا 39 نبوده یا 41 هم نبوده، خواستم میگن سنش زیاد بوده. اما در مورد فرزندان اونها مورد اختلافه. مثلا دو تا پسر از حضرت نام یاد شده به نام طیب و طاهر، بعضی احتمال میدن اینا یک نفر بودن، لقب دو تا لقب داشت یا دو تا اسم داشت. حضرت پسری به نام قاسم داشت که با مناسبت حضرت کنیه ابوالقاسم داشت.
بله.
و از دختران هم غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام زینب و دختری به نام ام کلثوم داشت. منتها در مورد زینب و ام کلثوم قبلا هم فرمودید، اشاره کردیم، بعضی ها میگن نه اینا دختران حضرت خدیجه بودند، یا حتی بعضی از اینا بالاتر رفتن گفتن دختران خواهران حضرت خدیجه بودند، اگر بگیم حضرت خدیجه باکره بوده. کسانی که میگن قبلا حضرت خدیجه شوهر کرده بوده، میگن دخترای شوهرای قبلی از خدیجه بوده. من نظر شخصیم اینه که با شواهدی که بنده دارم، نه اینا دخترای خود حضرت رسول بوده، حضرت خدیجه، زینب و ام کلثوم، که اینا تا اینجا که اسم بردیم همه پیش از بعثت متولد شده بودن.
بله.
و بعضیشون هم پیش از بعثت از دنیا رفتن. یعنی طیب، طاهر، اگر دو نفر بودن، یک نفر بودن، قاسم از دنیا رفتن، پیش از بعثت از به دنیا آمدن و پیش از بعثت هم از دنیا رفتن. ام کلثوم و زینب پیش از بعثت به دنیا آمدن ولی تا زمان بعثت هم عمر کردن، بعدا ازدواج کردن، زینب با پسر خالش ازدواج کرد و حضرت فاطمه زهرا سلام علیها که آخرین فرزندشون بوده. حضرت زهرا سلام علیها را علمای اهل سنت میگن 5 سال پیش از بعثت متولد شده بوده، پس از زهرا هم از جزء متولدین بعثت میشمارن. ولی علمای شیعه مشهور در میان علمای شیعه اینه که ایشون 5 سال بعد از بعثت متولد شده، پس تولد از زهرا را مشهور بین علمای شیعه زمان بعثت میدونن.
بله.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سوالم این هست که خواستم بگم که این فیروز ابولؤلؤ از نظر تاریخی اصالتش مال کجا، تولدش، فوتش، در مورد زندگی که اطلاعات خواستم. متشکرم.
بله، تشکر میکنیم محمد شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، فیروز ابولؤلؤ، زندگی نامش و اینکه کجایی بود.
فیروز ابولؤلؤ که ظاهرا عرب ها بهش کنی ابولؤلؤ دادن، اسم فارسیش و اصلیش فیروز بوده، ایرانی بوده. در جنگ های بین مسلمان ها و ایران اون زمان، ایران ساسانی، اسیر شد و منتقل شد به مدینه و غلام مغیرت ابن شعبه بود.
صحیح.
مغیرت ابن شعبه در تاریخ اسلام معروفه، غلام مغیرت ابن شعبه بود و باید توجه داشته باشیم که خلیفه دوم عمر ابن خطاب عجمها را اجازه نمیداد در مدینه سکونت کنند، با عجمها میانه خوبی نداشت و سوال پیش میاد که خب پس وقتی خلیفه وقت اجازه نمیداد عجمها در مدینه سکونت کنند، چطور این فیروز در مدینه ساکن بود که خلیفه را ترور کرد و ضربت زد و منتهی به کشته شدن خلیفه شد؟ جوابش اینه که اربابش، صاحبش، مغیرت بن شعبه مجوز اختصاصی اقامت برای او گرفته بود. این اختصاصا مغیره برایش اجازه اقامت از خلیفه گرفته بود، بنابراین این ساکن عرض کنم که مدینه بود. طبعا از تولدش خبر نداریم، خب اینا اشخاص گمنامی بودن و اون زمان ذکر تاریخ تولد و وفات حداقل در مورد اشخاص عادی و گمنام اصلا معمول نبود. و اما فوت ایشون معمولا مورخان اینجوری میگن که وقتی خلیفه را ترور کرد و 3 ضربه به خلیفه وارد کرد و این خواست فرار کنه، مسلمان ها تعقیبش کردن و گرفتن و این خودکشی کرد با اون خنجری که داشت، دشنه که داشت، خودش رو زد و کشته شد. البته خیلی حاضر ذهن نیستم، یادم میاد که بعضی هم نوشتن کشتن، مسلمان ها کشتن. اینم
روایت در اون که قصاص شده هست. حالا
نه همون در همون بلا فاصله میخواست فرار کنم، ریختن سرش کشتن،
یعنی در هنگام تعقیب
کشتن. ولی من دیدم طبقات ابن سعد و دیگران میگن خودکشی کرد. بنابراین فوتش اینجوری بوده و اما انتقالش به ایران و اینا که سند تاریخی قدیمی نداره. در بعضی از کتابای فارسی خیلی متأخر آمده که اصالت و اعتبار نداره.
خب شنوندگان گرامی، عزیزی از کهنوج، از قلعه گنج کهنوج نامه فرستادن، آقای صابر میرکی. ایشون در این نامه تعدادی سوال مطرح کردن که بعد از دقت و بررسی 2 سوال رو دیدیم که تاریخی هستن، که این 2 سوال رو ما اینجا انشاءالله مطرح میکنیم، جناب استاد پیشوایی پاسخ بدن. جناب استاد پیشوایی، سوال اول آقای میرکی از کهنوج این هست که مسجد الاقصا کی و به دست چه کسی ساخته شده؟
حالا من
یادمه بله
بارها پاسخ دادیم، ولی به احترام این برادر کهنوجی و قلعه گنجی یک بار دیگه به اختصار عرض میکنم که بررسی تاریخ مسجد الاقصا نشون میده که بنای این معبد را، این معبد قدیمی و الهی را، داوود پیامبر نهاد، منتها عمرش برای تکمیلش کفاف نشد، ولی پسر سلیمان نبی، حضرت سلیمان معروف، اون را تکمیل کرد و تاریخش هم به حدود 3000 سال پیش برمیگرده، حدود 3000 سال پیش برمیگرده.
بله. و اما سوال دوم آقای میرکی پرسیدن که ازدواج فرزندان حضرت آدم به چه صورت بوده؟ آیا فرزندان حضرت آدم پسرها با خواهران خودشون ازدواج کردن یا انسانهای دیگه ای وجود داشتن؟
بله، در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم که آیا با خواهرانشون ازدواج کردن و از این راه نسل حضرت آدم باقی موند یا با مثلا مخلوق دیگه ازدواج کردن، دو نظریه هست، دو قول هست. علمای ما که مطرح کردن در تفاسیر و اینا دو قول هست. یک قول اینه که با خواهرانشون ازدواج کردن، و اما اینکه چرا با محارمشون ازدواج کردن، ممکنه بگیم که اون زمان حکم حرمت ازدواج با محارم هنوز تشریع نشده بود، اول کار بود، و این الحکم الا لله، حکم خداست. اون زمان هنوز خداوند متعال حکم حرمت با خواهران را اعلام نکرده بود، این حکم هنوز نازل نشده بود و نسل دیگه هم نبود و ضرورت ایجاب میکرد. بله، بر اساس این قول اونها با خواهرانشون ازدواج کردن، اما بعدا که دیگه نسل زیاد شد، اون وقت دیگه نیازی به ازدواج با خواهران نبود. کسانی که این قول را انتخاب کردن مطرح میکنن، استنادشون به ظاهر آیه اول سوره نساء. خداوند متعال در این آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم پروا داشته باشید از پروردگارتون که شما را از یک نفر آفرید، من نفس واحده، بعد و خلق منا زوجها، و از اون یک نفر یعنی حضرت آدم همسرش هم از او آفرید، و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، از این دوتا یعنی آدم و حوا، آدم و همسرش، از این دوتا منتشر کرد و پخش کرد مردان زیادی و زنان زیادی. ظاهر این آیه نشون میده که پس تکثیر نسل حضرت آدم و حوا هم از طریق پسران و دختران اونها بوده، چون که خداوند نمیفرما و بس من هما و من غیری هما. ظاهر آیه اینه که هرچه نسل آدم افزایش پیدا کرد از آدم و حوا بوده، پس دیگه از طریق دختران و پسران اونها بوده. این مضمون از ائمه علیه السلام هم نقل شده. این یک قوله که ظاهر قرآن این را تأیید میکنه. اگر به ما فرمودن که احادیث را به قرآن عرضه کنید، اونچه با قرآن سازگار باشه قبول کنه، اونچه با قرآن سازگار نباشه کنار بگذارید، اگر با این معیار که ائمه دست ما دادن عمل کنیم، به نظر میرسه این قول درست باشه. و اما قول دیگه اینه که، نظریه دیگه اینه که پیش از آدم هم آدمای دیگه، مخلوقات دیگه مثل انسان در زمین زندگی میکردن، منتها فساد و خونریزی کردن و نسلشون منقرض شد، بقایایی از اونها ولو تعداد کم هنوز در روی زمین باقی بودن، پسران حضرت آدم با بعضی از اونها ازدواج کردن.
بله،
این هم یک نظر،
این هم نظر دیگری. بله، آیا تایید قرآنی هم داره این؟
این نه، این تایید قرآنی نداره. این شواهد علمی داره که پیش از حضرت، شواهد روایی هم داره که روایت داریم، قبلا هم در بعضی از برنامه مطرح کردیم که از امیرالمومنین سوال میکنن پیش از حضرت آدم چی آفریده شد، فرمود آدم، گفتن که پیش از او چی، فباز حضرت فرمود آدم. شواهد علمی و بررسی باستان نشون میده که پیش از حضرت آدم هم مخلوقاتی در روی زمین بودن.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
درباره یک کتاب عایشه پس از پیغمبر خواستم ببینم این نوشته‌هاش چه صحت داره.
ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. ببخشید
خدا بچه‌ها.
خواهش می‌کنم. خدا.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی راجع به کتاب عایشه پس از زمان پیغمبر، عایشه پس از پیغمبر ایشون خواستن که بدونن این شنونده گرامی.
گرچه ایشون مؤلف این کتاب را ننوشتن، ولی گمان میکنم نظرشون به کتابی باشه که یکی از نویسندگان اروپایی و غربی نوشتن.
من
بعید میدونم نظرشون کتاب ارزنده مرحوم علامه سید مرتضی عسکری باشه که نقش عایشه در تاریخ اسلام،
من
که بعید میدونم، ولی اگر مقصودشون اینه از کتابهای بسیار ارزنده و مغتنمه و مؤلف این کتاب، یعنی کتاب نقش عایشه، دانشمندی با عظمت و بزرگ مثل مرحوم علامه عسکری،
بسیار هم محققانه واقعا این کتاب و بقیه کتاباشون رو نوشتن،
مثل بقیه کتاباشون. اما من استنباط میکنم، به نظرم میرسه که مقصود این سوال کننده گرامی اون کتاب مستشرق اروپایی باشه. من به صورت کلی عرض میکنم که ما توصیه نمی کنیم کسانی که از تاریخ اسلام اطلاع کافی و وافی ندارند این گونه کتاب ها را که نویسنده هاشون خارجی هستند، به خصوص کتاب هایی که به صورت داستان و قصه و رمان نوشته شده، به خصوص توصیه نمی کنیم این کتاب را بخونند، برای اینکه این در اینا قص و سمین همه جور هست.
بله.
نمیگیم سراسر اینا دروغه، ولی یه دونه راست داره، 99 تا دروغ داره. مثلا عرض میکنم کتابایی که ذبیح الله منصوری ترجمه کرده، عنایت الله شکیبا یا شکیبا پور ترجمه کرده،
از گرجی زیدان مثلا،
حالا گرجی زیدان بگیم که مثلا لبنانیه، اینا را مأخذ تاریخی نمیتونیم تلقی کنیم. یا مثلا از کتابای که ذبیح الله منصور ترجمه کرده، محمد صلوات الله سلام پیامبری که از نو باید شنا و امثال اینا، اینا قصد و سمین توش زیاده، یعنی قصد و سمین توش قاطی شده، درست و راست و دروغ توش قاطی شده. و اگر نگیم که اینا مغرضانه نوشته شده، باید بگیم که اشتباهات زیادی داره. بنابراین اینجور کتابا رو ما نه تأیید میکنیم و نه توصیه میکنیم که اشخاصی که اطلاعات کافی از تاریخ اسلام ندارن اینا را بخونن.
بله. البته نمیدونم، معرفی فرمودید عایشه پس از پیغمبر، نویسندش کیه این مستشرق؟
من احتمال میدم مال کورت فریشلر باشه.
بله، کورت فریشلر.
بله، خیلی
آلمانی.
بله. خیلی فرق پیشتم جمع میکنم معلوم باشه.
بسیار خوب. پس بنابرای سفارش جناب استاد پیشوایی، اگر شنوندگان گرامی، مخصوصا اون شنوندگانی که چندان تخصص و اطلاعات کافی در تاریخ اسلام ندارن، اگر اینها اینجور کتاب ها رو یا نخونن یا اگر به هر حال بخونن به عنوان منبع و سند قرار ندن،
بله،
به همه صحبت ها نمیشه اعتنا کرد.
بله. و اگر اینجور کتاب ها رو از ما سوال میکنن، لطف کنن مؤلفش هم
بفرمایند.
بله.
بهتر بتونیم پاسخ بدیم. خب تشکر میکنیم هم از شنونده گرامی که سوال مطرح فرموده بودن و هم جناب استاد پیشوایی که زحمت کشیدن و پاسخ دادن این سوال رو. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته میرسیم. از بیانات جناب استاد پیشوایی بهره بردیم، به تعدادی از سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شد. امیدواریم که شما همچنان با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بفرمایید، مطرح کنید تا انشاءالله در برنامه به نوبت به اونها پاسخ داده بشه. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.